بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. التعبد بالأمارة على وجه السببية. می فرمایند سه جور متصور است. سببیت بالمعنى الاول، سببیت بالمعنى الثانی در درس دیروزیمون بیان شد و هر دو تصویب و باطل، چرا که حکم واقعی نسبت به شخص جاهل منحصر شد فی معدل اماره و هازا هو تصویب. اما سببیت بالمعنی الثالث که بحث امروز مونه، این است که ما فرض بکنیم وقتی اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه، مثلا با اینکه در واقع واجب نبوده، وقتی اماره قائم شد عمل به این اماره، سلوک این اماره مصلحت دارد، نه اینکه نماز جمعه مصلحت دارد ها، سلوک اماره مصلحت دارد. سلوک یعنی عمل علی طبق الاماره، استنادن للاماره، انسان مطابق اماره رفتار بکند و استنادش هم به همون اماره باشد. میگد من به استناد این اماره این چنین رفتار میکنم. مصلحت در سلوک اماره است. در بعض عبارت های مرحوم شیخ این چنین است که مصلحت در امر به سلوک اماره، مصلحت در امر، مصلحت در سلوک یا مصلحت در امر به سلوک، که مولا امر فرموده است که شما مطابق اماره رفتار بکنید. این امر مصلحت داشته، مثل اوامر امتحانیه، در اوامر امتحانیه امر مصلحت دارد، نه که مأمور به مصلحت داشته باشد. مصلحت در امر. در باب تعبد به اماره این چنین فرض بکنیم که در نظر شارع یا سلوک اماره مصلحت دارد یا امر به سلوک اماره مصلحت دارد. به خاطر این مصلحت شارع ما را متعبد فرموده است به اماره. این هم یک فرض، سببیت بالمعنى الثالث. چون معنی سببیت این بود که تعبد به اماره به خاطر مصلحت فوق العاده است، این معنی سببیت. خب سببیت بالمعنى الاول این بود که مصلحت در مؤدای اماره است، یعنی نماز جمعه. همچنین سببیت بالمعنى الثانی این بود که مصلحت در مؤدای اماره است، یعنی نماز جمعه. سببیت بالمعنى الثالث این است که فرض میکنیم مصلحت در سلوک اماره است. همون که عمل شما تطبیق میدهد با اماره، این تطبیق مصلحت دارد، یا امر به تطبیق، امر به سلوک مصلحت دارد. خب اینها همه مصلحت های فوق العاده است دیگر. اینها را میگن سببیت. خب اگر ما این چنین فرض کردیم تعبد به اماره را، روی سببیت به این معنا فرض کردیم، آیا اشکالی دارد یا این فرض بی اشکال است؟ شیخنا رحمه الله می فرماین این فرض اشکالی ندارد، این فرض هیچ اشکالی نداره. کسی بگوید شارع ما را متعبد فرموده است به امارات از باب سببیت. سببیت یعنی مصلحت در سلوک یا مصلحت در امر به سلوک، هیچ اشکالی ندارد. از این ور تصویب نیست، از اون ور هم جواب ابن قبر آمیدد که تحلیل حرام تحریم حلال نخه. هر خسارتی به شما بخورد از این جهت، این مصلحت اون خسارت را جبران خواهد کرد. التعبد بالاماره على وجه السببيه، سببیت بالمعنى الثالث کاملا درسته، هیچ اشکالی نداره. جواب ابن قبر آمیده برای اینکه هر خسارتی ببینی با این مصلحت جبران میشه، و هم تصویب نیست. چرا؟ معنی تصویب این بود که حکم واقعی شخص جاهل عبارت باشد از معدای اماره، ولی در سببیت بالمعنى الثالث اینطور نیست. شخص جاهل دو حکم دارد، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری. حکم واقعی هم سر جاش محفوظ، حکم ظاهری هم سر جاش محفوظ. ان لله تعالی فی کل واقعه حکما یشترک فیه العالم والجاهل، سر جاش محفوظ، حکم واقعی معمول. نماز جمعه دو حکم پیدا میکند، حرمت وجوب، در واقع حرام است به خاطر مفسده ذاتیه ای که در او بوده، در ظاهر واجب است به خاطر مصلحتی که در سلوک اماره هست یا در امر به سلوک اماره هست. اونا میگن حرمت واقعیه، اینا میگن وجوب ظاهری، هیچ عیبی ندارد. یک موضوع دارای دو حکم، یکی واقعی یکی ظاهری. اجازه بفرمایید مطلب را تقریر بکنم، شما هم با دقت به عرایزم برسید تا نهایتاً کوچکترین شبهه و ابهامی در مسئله باقی نماند انشاءالله. مصلحت در امر، اینم خارج درسمونه، بله از بحثمون خارجه. مصلحت در امر باشد یا مصلحت در سلوک امر، فرقش این است که اگر مصلحت را در امر فرض بکنیم، به محض اینکه شما مطابق اماره رفتار کردید اون مصلحت حاصل خواهد شد، ولو غافل بودی از اینکه اماره این چنین اقتضا کرده است، غفلتاً عمل را انجام دادی، بعد متوجه شدی که به حمد الله عملت مطابق اماره انجام گرفته، از خوشبختانه مصلحت حاصل شد، چون مصلحت در امر بود، امر شده دیگه، همین که مولا امر فرمود مصلحت حاصل شد. اما اگه مصلحت در سلوک باشد، سلوک یعنی استناد و توجه میخواد، باید متوجه باشی در حین انجام عمل که من این عمل را که انجام میدم مطابق اماره انجام میدم، به استناد اماره انجام میدم تا مصلحت حاصل بشود. اگه عمل غفلتا انجام گرفت و بعد متوجه شدی به حمد الله مطابق اماره بوده، مصلحت حاصل نشد. مصلحت وقتی حاصل میشه که سلوک بشود، استناد به اماره باشد. خب این ها مهم نیست. این قوت اگر کسی بگوید که من درست متوجه نشدم سببیت بالمعنی ثانی با سببیت بالمعنی ثالث چه فرق کرد؟ درست متوجه نشدم. بله این مقدار متوجه شدم که در فرض اول و در فرض دوم حدوث مصلحت فی العمل وقت اماره قائم شد به وجوب نماز جمعه، نماز جمعه مصلحت پیدا می کند مثل مصلحت ذاتیه. یه عملی ذاتا مصلحت داشت چطوره؟ بعد از قیام اماره ذات عمل مصلحت پیدا می کند. اما در سببیت بالمعنی الثالث نخیر، ذات عمل مصلحت پیدا نمی کند، مصلحت در نماز جمعه حادث نمی شود. تطبیق العمل بالاماره که وقتی نگاه می کنم می بینم من جوری رفتار می کنم که این رفتار من انطباق دارد با اماره، این انطباق مصلحت دارد. یا امر المولا به تطبیق، این امر مصلحت دارد. بله این اندازه را فهمیدم که بنابر وجه اول و بنابر وجه دوم مصلحت در ذات عمل حادث میشه، اما در فرض سوم مصلحت در ذات عمل حادث نیست، ذات نماز جمعه مصلحت پیدا نمی کند. انطباق عمل بر اماره مصلحت دارد یا امر به این تطبیق مصلحت دارد. اینو فهمیدم، ولی من این معنا را نفهمیدم که خب چه فرق می کند حالا مصلحت در ذات عمل حادث بشه یا مصلحت در سلوک اماره، در امر به سلوک حادث بشه، فرق نمی کند. بالاخره مصلحته. آیا این مصلحت جوابگوی مفسده واقعیه هست یا جوابگوی او نیست؟ اگر این مصلحت که از ناحیه اماره پیدا میشه یا وجه اول یا دوم یا سوم، این مصلحت اگر جوابگوی مفسده واقعیه است، مفسده واقعیه یزمهل مزمهل میشه، وقتی مزمهل شد حکم واقعی مزمهل میشه، وقتی مزمهل شد حکم جاهل ینحصر فی معدل اماره، حکم جاهل همین است که اماره گفته، چه سببیت اولی چه دومی چه سومی. وقتی این مصلحت فوق العاده آمد و جوابگوی مفسده واقعیه شد، اون مزمهل شد، حرمت واقعیه هم مزمهل میشه. بند بساط شونه جمع میکنن و میرن، ینحصر حکم الجاهل فی معدل اماره و هازا هو تصویب. این چه تصویب؟ اگر این مصلحت فوق العاده نمیتواند جوابگوی اون مفسده واقعیه بشود، فرق نمی کند این مصلحت فوق العاده در معده حاصل بشه یا در سلوک و یا در امر به سلوک، هر کدوم که باشد، وقتی نتوانست جوابگوی اون خسارت بشود، تعبد قبیح خواهد شد. به قول ابن قبه، تحلیل حرام و تحریم حلال. فلجا ما از این جهت نفهمیدیم وجه دوم با وجه سوم فرقش چی میشه. همانطوری که شما گفتید در وجه دوم وقتی اماره قائم شد، مصلحت تولید شد، مفسده مزمحل میشود، حکم واقعی مزمحل میشود و ینحصر حکم الجاهل فی معدل اماره، در فرض سوم همینطور وقتی اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه، لمصلحت فی السلوک او لمصلحت فی الامر، ما متعبد شدیم. وقتی که این مصلحت جوابگوی اون مفسده واقعیه باشد، یزمهل و حرمتن یزمهل و ینحصر الحکم فی معدل اماره و هازا هو تصویب، میشه تصویب. این قلت که ما این اندازه را فهمیدیم که در سببیت بالمعنی الاول و الثانی مصلحت در نماز جمعه پیدا شد، اما در سببیت بالمعنی الثالث مصلحت در نماز جمعه پیدا نشد، یا در سلوک یا امر به سلوک. اینو فهمیدیم، ولی اینش نفهمیدیم چه فرق میکنه. بالاخره این مصلحت که پیدا شده زیر سایه امارت پیدا شده یا جوابگوی مفسده واقعی هست یا نیست. اگر نیست، به قول ابن قبه تحلیل حرام تحریم حلال هست، اونها همه مزمحل میشن، از بین میروند و ینحصر حکم الجاهل فی معد الاماره منحصر میشن. نفهمیدین فرق چیه؟ قول تو فرقشون این است که در فرض دوم که دیروز میخوندیم، در اثر قیام امارت به وجوب نماز جمعه، نماز جمعه مصلحت ملزمه پیدا می کند. وقتی عمل مصلحت ملزمه پیدا کرد، مفسدش از بین میره، چون نمیشه یه عمل ذاتن هم مفسده ملزمه داشته باشد و هم مصلحت ملزمه. اماره قائم نشده بود، مفسده ملزمه داشت. اماره قائم شد، مصلحت ملزمه دارد. دو تایی که جمع نمیشه. وقتی مصلحت ملزمه در ذات عمل پیدا شد، مفسدش رو از دست میده. مثل کذب، کذب مفسده ذاتیه دارد. برای نجات مؤمن مصلحت ذاتیه دارد. وقتی مصلحت ذاتیه آمد دیگه قبحی نده، استفاق حاصل میشود و اون از بین میده. اما در سببیت بالمعنى الثالث، مصلحت در ذات عمل که پیدا نشده تا تزاحمی پیش بیاد، بگیم این مصلحت با اون مفسده تزاحم دارن، وقتی این غلبه کرد اون مزمحل میشه، در ذات پیدا نشده. ذات به همون وضع قبلیش باقیش. نماز جمعه ذاتا مفسده داشت، حالا هم ذاتا مفسده دارد. مثلا و فرزن قیام امارت در ذات نماز جمعه اثر نگذاشته. تطبیق عمل به اماره یا امر به تطبیق عمل به اماره مصلحت دارد. آقا جان، این مصلحت با اون مفسده استکاک نمی کند، با او تزاحم نمی کند که او را مزمحل بکند، بلکه این یک مصلحتی است که به تدریج پیدا میشه. مصلحت در سلوک شد، مصلحت سلوکیه یه دفعه پیدا نمیشه. مصلحت سلوکیه، بله، مصلحت سلوک به قدر سلوک، هر مقدار سلوک بکنی به تدریج مصلحت حاصل میشه. به تدریج که مصلحت حاصل میشه، اون مقداری که از اونجا فوت شده، این جای او را پر می کند. این معنی مصلحت. فلزا ذاتن این مصلحت با اون مقصده استکاک و تزاحم ندارن که این غلبه بکند، او را مزمحل بکند. نه، اون سر جاش هست. فقط چیزی که هست، هر مقداری که از او فوت شد، این جایگزین او می شود. مثال بزنیم، یعنی که تزاحمی ندارن و استکاکی ندارن و این مصلحتی است که به تدریج حاصل می شود و هر مقداری که فوت شد این جایگزین میشه. مزاحمت نیست، جبران مافات است. هر چه فوت شد این جبران بکند، مگه تزاحم داشته باشد. مثلا اماره قائم شد برای اینکه نماز جمعه واجبه و سلوک این اماره مصلحت دارد. سلوک یعنی عملت را تطبیق بکنی به این اماره مصلحت دارد، یا امر به تطبیق مصلحت دارد. شارع ما را به این اماره متعبد می کند. اول وقت است. اگر می دانستیم در واقع نماز ظهر واجبه، اگر می دانستیم نماز ظهر واجبه، چه وظیفه داشتیم؟ وظیفه ما چه بود؟ وظیفه ما این بود که اول وقت بتوانیم نماز ظهر من را شروع بکنیم به قصد وجوب. هذا معنى الواجب الواقعی، به قصد وجوب. حالا ما نمیدونیم نماز ظهر واجبه در واقع، خیال میکنیم که نماز جمعه واجبه، اماره قائم شده به وجوب نماز جمعه و تصور میکنیم نماز جمعه واجبه. مولا هم فرموده همین جور رفتار بکن، همین جور رفتار بکن. معناش این است که ما میتونیم اول وقت نماز جمعه را بخوانیم به قصد وجوب. نماز جمعه را میخوانیم به قصد وجوب. خب این عمل ما چه مقدار مفسده بار میارد؟ این قدمی که برداشتیم چه مقدار مفسده برای ما بار آورد؟ این مقدار مفسده برای ما بار آورد که غیر واجب را به قصد وجوب انجام دادیم. غیر واجب را چیزی که در واقع واجب نبوده روی امر به سلوک و تعبد، غیر واجب را به نیت واجب انجام دادیم. این مقدار بر ما خسارت وارد شده، بیشتر نه؟ نه بیشتر وارد نشده. فعلا این مقدار ما خسارت دیده ایم که غیر واجب را به قصد وجوب انجام دادیم. سلوک یا امر به سلوک این مقدار مصلحت دارد که این خسارت را جبران بکنید. نخست خسارت دیگری هم دیدیم و اون این که وقت فضیلت نماز ظهر را از دست دادیم. اگر می دونستیم در واقع نماز ظهر واجبه، اول وقت نماز ظهر را می خوندیم و وقت فضیلت را، ثواب وقت فضیلت آید ما می شد. ولی شارع که ما را به اماره متعبد فرموده است، ما هم به امید اماره پا شدیم نماز جمعه را خوندیم، وقت فضیلت نماز ظهر اجالتا از دست ما رفت. این هم خودش یه ضایعه است. ها این مقدار ضایعه، لابد سلوک اماره یا امر به سلوک مقدار مصلحتی دارد که جایگزین این مافات بشود. آقا صحبت قدم به قدمه، این مقدار مطابق اماره قدم برداشتیم، این مقدار که وقت فضیلت را تفویت کرد و غیر واجب را به قصد وجوب انجام دادیم، این مقدار تفویت شده، پس این مقدار باید مصلحت داشته باشد که جایگزینش بشه. یه ساعت از وقت فضیلت گذشت، از اول وقت گذشت، خب در لمعه همه جا خوندید که این به تدریج ثواب بیشتره و به تدریج ثواب کمتر میشه. دو قدم که دیرتر شد، سه قدم که دیرتر شد، فضیلتی است که از انسان تفویت میشه، باید جبران بشه. نخیر، ما به امید این که نماز جمعه بر ما واجب است، بعد از آنی که نماز جمعه را ما خوندیم شروع کردیم به نماز نافله، در حالتی که اگر می دانستیم در واقع ظهر واجبه تا فریضه را انجام نداده بودیم که اقدام به نافله نمی کردیم. این اماره باعث شد که ما شروع کردیم نماز نافله را بخوانیم، نگو در واقع ظهر واجب بوده، ما عوض وجود نافله را انجام دادیم. اینم خودش قبیحه. بله. اینم یک ضایعه شد خودش. سلوک اماره باعث این ضایعه شد. باید اون مقدار مصلحت داشته باشد که جوابگوی این ضایعه هم بشود. آخر وقت شد، ما نماز ظهر نخوندیم، به همون نماز جمعه قناعت کردیم و آفتاب مثلا غروب کرد. اگه می دونستیم نماز ظهر واجب است، آخر وقت که می رسید چه بود وظیفه ما؟ بله، حرمت و تأخیر الفریضه ان آخر وقتها، حرام از انسان فریضه را از آخر وقتش تأخیر بیندازد. حرام است یا نه؟ خب اماره باعث شده است که ما به حرام مرتکب شدیم. اگر شارع ما را به این اماره متعبد نمی کرد، ما می دونستیم وظیفه واقعیمون چیه، مرتکب این حرام نمی شدیم. در اثر تعبد به این اماره مرتکب چنین حرامی هم شدیم، یعنی آخر وقت گذشته هنوز فریضه واقعی را انجام ندادیم. اینم یک ضایعه شد. سلوک اماره باعث این ضایعه، باید مصلحتی باشد که این ضایعه را جبران بکند. فإن مصلحت السلوک به قدر سلوک، هر مقدار که مطابق اماره رفتار می کنی، این ادامه رفتار ضایعه ایجاد می کند به تدریج، باید به تدریج مصلحت داشته باشد که اینها را جبران بکند. اما اول وقت نماز جمعه را خوندیم به امید اماره، خب یه دو تا خسارت دیدیم و جبران هم شد. دو تا خسارت، یکی این بود که غیر واجب را به نیت وجوب انجام دادیم و وقت فضیلت ظهر را از دست دادیم، اینها را باید جبران بکند. یک ساعت از وقت ظهر گذشته بود این کشف بر ما کشف شد که بابا در واقع نماز ظهر واجب بوده ها، این اماره مخالف با واقع بوده است. حالا باید چکار بکنیم؟ باید نماز ظهرمون را وقتش که باقیه نماز ظهرمون را به جا بیاریم. باید نماز ظهرمون را به جا بیاریم و کسی حق ندارد بگوید که چرا به جا بیاریم آقا؟ بله مصلحت واقعیت جبران شده دیگر، جبران شده چرا به جا بیاره؟ میگم اون مقدار که فوت شده جبران شده، اما اون مقدار که فوت نشده اون جبران نشده. آیا وقت نماز ظهر فوت شده؟ نه، وقتش فوت نشده. پس فوت نشده جبران هم نشده، باید نماز ظهرت را بخوانی. اون مقدار که فوت شده جبران شده، اون مقدار که فوت نشده نه. اما بنابر وجه اول و بنابر وجه دوم سببیت که مصلحت در ذات عمل حاصل می شد، اون دیگه صحبت تدریج نداشت. ذات عمل مفسده داشت، در اثر قیام اماره مفسده پیدا کرد، مثل کذب برای نجات مؤمن. اونجا بله ینحصر حکم الجاهل فی معد الاماره. بنابر سببیت بالمعنى الاول و ثانی، شما وقتی نماز جمعه را خوندی بعد کشف خلاف شد که نماز جمعه واجب نبوده، نماز ظهر واجب بوده، ولو وقتش هم باقی است لازم نیست نماز ظهر را بخوانی، وظیفت همین بوده. مثل مسافر حاضر، شما در سفر بودید نمازتون را خوندید شکسته، هنوز مقداری از آفتاب بود وارد منزل شدید، دوباره باید نماز ظهر بخوانی تماما؟ نه، اون وقت وظیفت همین بود، تمام شد، وظیفت انجام داده دیگر. ازا سار المسافر و حاضر و نمازش را قصرن خونده در حال سفر، لازم نیست شد دوباره بخواند، وظیفش همین بود، موضوع عوض شد. سببیت بالمعنى الاول و سببیت بالمعنى الثانی این طوریه، وقتی کشف خلاف شد مثل اینکه مسافر ساره حاضر اعاده نمیخواد، اما سببیت بالمعنى الثالث اگه کشف خلاف شد اعاده میخواد، چرا که مصلحت السلوک به قدر سلوک. انشاءالله توضیح بیشتر تر کن، یعنی در درس بعدی ما. الثالث سببیت بالمعنى الثالث، ان لا يكون للأمارة القائمة على الواقع تأثير في الفعل. أمارة قائم شده است به وجوب نماز جمعه، لا يكون للأمارة تأثير في الفعل، این أمارة در این فعل اثر نگذاشت، نماز جمعه مصلحت پیدا نکرد. الذي تزمنت الاماره حکمه، اون فعلی که اماره حکم او را دارد بیان می کند، الجمعه تو واجبه، در اون جمعه اثر نگذاشت. یعنی چی؟ لا یکون تأثیر فی الفعل، یعنی لا تحدث فیه مصلحه، در خود عمل مصلحت حادث نمی شود. عبارت های متعددی آورده شیخنا، همش به یک معناست. الا ان العمل على طبق تلك الاماره، ولی اگر شما عمل بکنید مطابق اماره، ولی التزام به، ملتزم بشوید به اماره، التزام یعنی استناد، استنادتون به اماره بشود، فی مقام العمل، در مقام عمل. الا انه هو الواقع، مؤدای اماره را واقع حساب بکنید. نگفتم مؤدای اماره حکم واقعیه ها، میگم مؤدای اماره را شما واقعی حساب بکنید. واقعی حساب بکنید غیر از این است که حکم واقعی. سببیت بالمعنى الاول و بالمعنى الثانی معناش این بود که مؤدای اماره هو الحکم الواقعی، اما سببیت بالمعنى الثالث این است که شما مؤدای اماره را به نظر واقع ببینید. بله، مؤدای اماره را حکم واقعی حساب بکنید، به حساب بیارید. الا ان العمل على طبق تلك الاماره والالتزام به في مقام العمل الا انه هو الواقع، به این حساب که مؤدای اماره حکم واقعی است. عبارت چهارم، ترتیب الاثار شرعیه المترتبت علیه واقعا، مترتب بکنید آثار شرعیه ای را که مترتب است بر حکم واقعی. اون آثاری که بر حکم واقعی مترتب است، شما اون آثار را به مؤدای اماره مترتب بکنید، به نیت وجوب به جا بیارید، در وقت فضیلت به جا بیارید. الاخر چهار عبارت شد. الا ان العمل على طبق تلك الاماره، این یه عبارت، والالتزام به في مقام العمل، این دو عبارت، الا انه هو الواقع، این سه عبارت، ترتیب الاثار شرعیه المترتبه علیه واقعا، این چهار عبارت، همش به یک معناست. همش معناش این است که مصلحت در این است که شما مؤدای اماره را به نظر واقع بنگرید. عملتون را به او تطبیق بدید. الا ان العمل على طبق تلك الاماره، این تطبیق یشتمل على مصلحت، مشتمل است بر مصلحت. پس مصلحت در عمل نشد، مصلحت در تطبیق شد. البته اینجا بود که بنده اضافه کردم، یا بفرمایید الا ان الامر بالعمل على تطبیق الاماره، بل یشتمل على مصلحت. تطبیق یشتمل یا امر به تطبیق یشتمل، فرق نمی کند. فاجبه الشارع، چون مصلحت دارد شارع آمده واجب کرده، واجب فرموده است که ما تطبیق بکنیم عملمون را به اماره. خب مطلب تمام شد اجالتم. واجب است عملمون را تطبیق بکنیم به اماره. یعنی چه واجب است عملمون را تطبیق بکنیم به اماره؟ یعنی هر وقت اماره قائم شد واجب است که عمل انجام بدیم. این معناش یجب تطبیق العمل بالاماره، یعنی هر وقت اماره قائم شد واجب است ما پاشیم عمل انجام بدیم. اینه. ممکنه اماره بگوید فلان عمل حرامه، واجب است که پاشم انجام بدیم. اماره بگوید فلان عمل مباحه، واجب است که پاشم انجام بدیم. مستحبه، پاشم انجام بدیم. یعنی که یجب تطبیق العمل علی الاماره. یجب تطبیق العمل یعنی التزاماً اماره هرچه گفته است، شما گفته اماره را ملتزم بشوید. اماره گفته واجب است، ملتزم باشید به وجوبش. گفته حرام است، ملتزم باشید به حرمتش. مستحب است، ملتزم باشید به استحبابش و رفتار استحباب را بکنید. حرام است، ملتزم باشید به حرمتش و رفتار حرمت را انجام بدید. معناش این، این عبارت دقت بشه. و معنا ایجاب العمل علی الاماره، این که هی داریم تکرار میکنیم واجب است عمل بر اماره، وجوب تطبیق العمل علیها لا وجوب ایجاد عمل علی طبقها، یعنی واجب است رفتارتون با اماره منطبق بشه، نه اینکه واجب است یه عملی حتما ایجاد بکنید طبق اماره. اذ قد لا تتزمن الاماره الزاما على المكلف، ممکنه اماره دلالت نکند بر وجوب یک شیئی، بازم واجب است اون عمل رو انجام بدیم. از قد لا تتزمن الاماره الزامن علی المکلف. خب پس یجب العمل علی الاماره و تطبیق العمل علی الاماره بالاخره معناش چی شد؟ معناش این شد فعیزا و تزمنت استحباب شیئین، اگر اماره گفت فلون عمل مستحبه، او وجوبه تخییرن، یا فلون عمل واجب تخییریست، او اباحتن، فلون عمل مباح اباحه، فلون عمل مباح است او اباحه، اباحه را متضمن شد. یعنی چه؟ اینجا یجب العمل دیگه استحباب یجب العمل ندارد، واجب تخییری یجب العمل ندارد، اباحه یجب العمل ندارد. ها، معنی یجب العمل این است وجب علیه اذا اراد الفعل، واجب است بر این آدم اگر خواست این عمل را انجام بدهد، ان یوقعه علی وجهه، این عمل را بر وجه خودش انجام بدهد، ان یوقعه علی وجه الاستحباب. یجب العمل معناش این است اگر میخواهی این عمل را انجام بدی به قصد استحباب انجام بده، یا اگر میخوای انجام بدی به قصد اباحه انجام بده، میخوای انجام بدی به قصد وجوب تخییری انجام بده. بله، به معنی حرمت قصد غیره ما. این عبارت عبارت خوبی است. یجب العمل علی الاماره، یجب تطبیق العمل علی الاماره، به معنی حرمت قصد غیره ها، به این معنا که حق ندارد غیر گفته اماره را ملتزم بشوی، بلکه به مر اماره باید ملتزم شد، به معنا حرمت قصد غیرهما. کما لو قطع بهما، اگه یقین داشتی این عمل مستحبه ملتزم می شدی به استحبابش، اگه یقین داشتی مباح است ملتزم شدی به اباحش. حالا هم همینطور مطلب تمام شد. مصلحت در عمل نیست، مصلحت در تطبیق است. و تلک المصلحه لابد ان یکون مما یتدارک بها ما یخوت من مصلحت الواقع، این مصلحت سلوکیه باید به اندازه ای باشد که بتواند جوابگوی ما یخوت من مصلحت الواقع، اون مقدار از مصلحت واقع که فوت میشه جوابگوی او بشه. لو کان الامر بالعمل به ما تمکن من العلم، اگر تعبد به اماره در حال انفتاح انجام بگیرد چنین مصلحتی لازم است ها، اما اگر در حال انسداد انجام بگیرد، گفتیم در حال انسداد باید به اماره متعبد شد. حالا میخواد به عنوان طریقیت باشد، میخواد به عنوان سببیت باشد، میخواد مصلحت جابره داشته باشد، میخواد نداشته باشد، حال انسداد امرش آسانه، تمام مصیبت ها مال حال انفتاحه. و حرف ابن قبه هم مربوط به حال انفتاحه. بله، و تلک المصلحه، این مصلحتی که ما داریم ادعا می کنیم باید به اندازه ای باشد مافات را جبران بکنه. لو کان الامر بالعمل به ما تمکن من العلم، اگر در حال انفتاح متعبد شدیم به اماره، و الا اگر مصلحت نتواند جوابگوی واقع بشود، کان به قول ابن قبه کان تفریطا لمصلحت الواقع، حلال حرام می شود و حرام حلال بی جهت بدون جبران. و هو قبیح، تحلیل حرام قبیح، تفریط مصلحت قبیح، کما عرفت فی کلام ابن قبه. تا این قوت اگر کسی بگوید بله فرق اون دو تا سببیت با این سببیت اجمالا معلوم شد، اونجا مصلحت در عمل بود، اینجا مصلحت در تطبیق، ولی خب فرق نمی کند، بالاخره تشریبه دیگه. فاین قول مل فرق بین هذا الوجه، چه فرقی است بین وجه سوم، الذی مرجعه الی المصلحه فی العمل بالاماره، وجه سومی که برگشتش به این است که مصلحت در تطبیق العمل بالاماره است، مصلحت در ترتیب احکام واقع، احکام واقع را مترتب بکنیم علی معداها بر معدای اماره. مل فرق بین هذا الوجه و بین الوجه سابق و بین وجه قبلی الراجع الى کون قیام الاماره سببا لجعل معداها علی المکلف. وجه سابقی که راجع به این بود قیام اماره باعث می شود که شارع معدای اماره را حکم واقعی جعل بکند بر مکلف. ما هیچ فرقی بین مصلحت سلوکیه و مصلحت در عمل نمی بینیم. چرا نمی بینیم؟ مثلا اذا فرضنا قیام الاماره علی وجوب صلات الجمعه، فرض بفرمایید اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه، ما کون الواجب فی الواقع هی الظهر، در حالتی که واجب واقعی ظهر بوده ولی اماره آمد گفت جمعه واجبه. فَإِنْ كَانَ فِي فِعْلِ الْجُمْعَةِ مَصْلَحَةٌ يُتَدَارَكُ بِهَا مَا يَفُوتُ بِتَرْكِ صَلَاةِ الظُّهْرِ، اگر در فعل نماز جمعه مصلحتی هست، حالا یا مصلحت در ذات فعلش یا مصلحت در تطبیق العمل، هر کدوم میخواد باشد، اگر مصلحتی هست که جوابگوی ما یفوت به ترک صلات الظهر، فصلات الظهر فی حق هذا الشخص خالیت عن المصلحه الملزمه، پس نماز ظهر در حق این آدم جاهل خالی است از مصلحت ملزمه، یعنی در اثر آمدن مصلحت تازه اون مصلحت قدیمی مزمحل شد. وقتی مزمحل شد فلا صفت تقتضی وجوب حل واقعی، دیگه مصلحتی نمیماند که اقتضا بکند وجوب ظهر را در واقع. نتیجتاً کنا وجوب واحد می شود یک وجوب واقعا و ظاهرا متعلقا به صلات جمعه، اونم راجع به نماز جمعه، چه در سببیت های قبلی چه در سببیت امروزی. وقتی مصلحت ملزم آمد اون یکی مزمحل خواهد شد. خب و این لم یکن فی فعل الجمعه صفه، اگر فعل الجمعه همچون مصلحتی ندارد که جوابگو بشه، کان الامر بالعمل بتلک الاماره قبیحا، می شود همون حرف ابن قبه، امر به عمل بتلک الاماره قبیح لکونهی مفبتا للواجب، به جهت اینکه باعث شد واجب واقعی فوت بشود، مع التمکن من ادراکهی بالعلم، و حال اینکه این عبد می توانست چون باب علم منفتح بود می توانست برود دنبال علم و نگذارد چیزی ضایع بشه، این تعبد باعث شد. من دون فرق بین وجوه قبلی و وجه فعلی. خلاصه آقا فیرز الوچه سالیس الى الوچه سانی، وچه سانی با وچه سالیس هیچ فرق نکرد. بله 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 بله. فالوجهان مشترکان، پس وجه ثانی با وجه ثالث شریکن فی اختصاص الحکم الواقعی به غیر من قام عنده الاماره، حکم واقعی اختصاص پیدا می کند به اون دو گروه، اون دو گروه که گروهی که علم پیدا بکنن به حکم واقعی و گروهی که ظن مطابق پیدا بکنن. فالوجهان مشترکان فی اختصاص الحکم الواقعی به غیر من قام عنده الاماره علی وجوب صلات الجمعه، فیرجع الوجه الثالث الى الوجه الثانی، پس این دو وجه هر دو یک معنا دارد و هو کون الاماره سبب، اماره باعث شد لجعل معداها هو الحکم الواقعی لا غیر، معدای او بشود حکم واقعی نه غیر. و انحصار الحکم فی المثال به وجوب صلات الجمعه، در این مثالی که الان گفتیم حکم واقعی آقای جاهل منحصر شد در نماز جمعه و هو تصویب الباطل، این می شود همون تصویب باطل، حکم الجاهل منحصر فی معد الاماره، این تصویب باطل. قلت اما رجوع الوجه الثالث الى ثانی، برگشت وجه ثالث به وجه ثانی فهو باطل، نخیر این دو وقت به یک معنا برگشت نمی کنند. لأن مرجع جعل مدلول الاماره فی حقه معنی این که حق تعالی مدلول اماره را حکم واقعی جعل می کند فی حق الجاهل الذي هو مرجع الوجه الثانی که سببیت بالمعنی الثانی همین بود. میدونید معناش چیه؟ معناش الى ان صلاه الجمعه هي واجبه عليه واقعا، نماز جمعه بر او واجب واقعی است. کل عالمه به وجوب صلاه الجمعه، مثل کسی که علم پیدا بکند به وجوب نماز جمعه چطور میشه واجب واقعی؟ ظنم که پیدا کرده بشه واجب واقعی. آخر واجب واقعی یعنی چی؟ نماز جمعه میشود واجب واقعی. فإذا صلاها، وقتی نماز جمعه را خوند، فقط فعل الواجب الواقعی، یعنی واجب واقعی را به جا آورد. فإذا انکشف مخالفت الاماره للواقع، اگه بعدن کشف خلاف شد، عیبی ندارد. فقط این قلب موضوع عوض شد. فقط این قلب موضوع الحکم واقعا الى موضوع آخر، منقلب شد موضوع حکم حقیقتا به یک موضوع دیگر. حقیقتا موضوع عوض شد، اون موضوع رفت موضوع دیگری آمد. کما اذا صار المسافر بعد صلاه القصر حاضر، مثل این که شخص مسافر که نماز را شکسته خونده بعد حاضر شد، هنوزم وقت باقیه، نمیخواد دوباره به جا بیاره. بنا به فتوای مشهور اعاده لازم نیست، موضوع عوض شد. اذا مثل سار الخمرو خلن، اگر الخمرو سار خلن حکم قبلی نمیماند، منقلب میشه موضوع. اذا قلنا بی کفایت سفر فی اول الوقت لصحت القصر، واقعا بنا به قول مشهور که میگوین کفایت میکند مسافرت در اول وقت برای صحیح بودن نماز قصر در واقع. ولی بعضی ها اونجا هم میگوین که صحت صلات ظاهریه، اگه بعدن قبل تمام الوقت وارد منزل شد باید نمازش را دوباره بخواند. ولی مشهور میگوین نخیر، همون نماز قصری که خونده واجب واقعی همین بوده، ولو بعدن به منزل برسد اعاده لازم نیست. تمام شد آقا. این مالی سببیت بالمعنى الثانی. اما سببیت بالمعنى الثالث که امروز مشغول بودیم معناش چیه؟ و معنا وجوب العمل على طبق الاماره، معنی این که واجب است عملتون با اماره تطبیق بشود. به عبارت اخرى واجب است ترتیب احکام واقع علی معداها. مصلحت در اینه، من دون ان یحدث فی الفعل مصلحه، بدون اینکه خود عمل مصلحت داشته باشد. علی تقدیر مخالفت الواقع، کما یوهمه ظاهر عبارتین العده و نهایت المتقدمتین، چنان که مهم بود ظاهر عبارت عده و نهایه که قبلا اشاره شد. ظاهر عبارت عده و نهایه علامه و شیخ طوسی ظاهرش این بود که خود عمل مصلحت پیدا می کند، همون سببیت بالمعنی الثانی. ولی شیخنا می فهمد نه، مصلحت در عمل پیدا نشود، مصلحت در تطبیق العمل بالاماره. خب فَإِذَا عَدَّتْ إِلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الْجُمْعَةِ وَاقِعًا، وقتی اماره گفت که بر شما نماز جمعه واجب است، معنای تطبیق العمل این است که وجب ترتیب احکام الوجوب الواقعی، واجب است مرتب بکنید احکام وجوب واقعی را، تطبیق عمل بر وجوب واقعی. یعنی چی کار بکنیم؟ فإن كان في اول الوقت، اول وقت است، خب اول وقت است جاز دخول فیها، می توانی داخل بشوی به نماز جمعه به قصد الوجوب، اونم به قصد وجوب. آخر اون وقت لازم میاد که ما غیر واجب را به قصد واجب انجام بدیم و این خودش یه ضایعه ایست. باشد در این رفتارتون یه مصلحتی هست که اون مقدار را جوابگو خواهد. و جازه تأخیرها می توانی هم تأخیر بیندازی، چون واجب موسع را می شود تأخیر انداز. فیضا فعلها، نماز جمعه را خوندیم، جازه له فعل نافله، شروع بکن نافله را. اگر شروع بکنیم نافله را لازم میاد در واقع وقوع نافله فی وقت فریضه و این یک ضایعه ایش باشد جبران میشه. و این حرمت فی وقت الفریضه، اگرچه نافله را در وقت فریضه حرام بدانیم. المفروض کونها فی الواقعی از ظهر، و فرضی نست واجب واقعی ظهر بوده نه جمعه، پس شما نافله را به جای فریضه خوندید. باشد لعدم وجوب ظهر علیه فعلا، ظاهرا که ظهر بر او واجب نبود، جمعه واجب بود دیگر. لعدم وجوب ظهر علیه فعلا و رخصتن، اتفاس بر عدم، یعنی ولی رخصتن فی ترکها. خب شارع علی الظاهر به ما اجازه داده که ظهر را نخوانیم جمعه بخوانیم. و امکان فی آخر وقتها، اگر رسیدیم به آخر وقتش، حرام تأخیرها، حرام از تأخیر انداختن نماز جمعه. معنی وجوب واقعی همینه که واجب واقعی به آخر وقتش که رسید دیگه تأخیر حرامه. ولی اشتغال به غیرها و اشتغال به غیر. ثم این استمر هذا الحکم ظاهری، اگر این حکم ظاهری مستمر موند، عن الترخیص فی ترک الظهر که اشاره اجازه داده بود ظهر نخوانیم، الی آخر وقتها تا آخر وقتش، ما مطابق وجوب نماز جمعه رفتار کردیم و وقت تمام شد. بعد از تمام شدن وقت کشف شد که ای بابا ظهر واجب بوده نه جمعه. ثم این استمر هذا الحکم ظاهری عن الترخیص فی ترک الظهر الی آخر وقتها، وجب کون الحکم ظاهری، واجب است بودن حکم ظاهری. حکم ظاهری به چی؟ به کون ما فعله فی اول الوقت هو الواقع. حکم ظاهری به بودن اون عملی که در اول وقت انجام دادی هو الواقع، واقع همین است. المستلزم لتثبیت الواقع علی المکلف، و این عمل باعث شد که ضایعه پیش آمد. وجب کون الحکم الظاهری مشتملا علی مصلحت، باید مصلحتی باشد. یتدارک بها ما فات، با او جبران بشود اونی که فوت شده. لعجل من مصلحت الزور، لعلا یلزم تثبیت الواجب الواقعی علی المکلف مع التمکن من اتیانه به تحصیل العلم به. و این لم یستمر، اگه کشف خلاف شد، انشالله روز شنبه.